سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
پیش از آن که وارد حیاط شود نفس عمیقی می کشد. جیغ و داد دو دختر صاحب خانه که روی طنابی بسته به شاخی تک درخت خشک حیاط تاب می خورند در حیاط پیچیده است. رسول بی سر و صدا به طرف دیگر حیاط به سوی پله هایی می رود که به اتاق کوچکش می رسد. همین که به پله آخر می رسد دخترها داد می زند: سلام کاکا رسول! به محض اینکه در اتاق را وا می کند صدای دیگری، صدای خشن تهدیدآمیز، او را از تو رفتن باز می دارد.
آی رسول! به خیال تا کی می تونی بزنی به چاک؟
صدای صاحب خانه اش یار محمد است. رسول رو بر می گرداند و در دل به دخترها فوش می دهد. یار محمد عرق چین به سر کنار پنجره اتاق خود ایستاده.
خب اجارم چی شد ها؟
رسول خشمگین شلان شلان و با درد از پله ها پایین می آید و زیر پنجره می ایستد تا به یار محمد بگوید همانطور که دیروز قول داده سعی کرده پولش را پس بگیرد، اما تلاشش به جایی نرسیده. زنی که به او قرض داشته غیبش زده، صبح تا حالا دنبالش بوده. اما خلأ غریبی در گلویش حس می کند، صدایی از آن در نمی آید، سرفه می کند، سرفه ای خشک و پوک، بی صدا، بی مایه. نفس عمیقی می کشد و این بار سرفه می کند. هیچ. مضطرب می کشد فریادی بزند. فریادی ساده، هر چیزی کافی است، اما هیچی پیدا نمی شود. فقط نفسی خفه و رقت انگیز. چه مرگم شده؟ یار محمد با سگرمه های در همش می پرسد خب؟ چرا یه خورده صبر نمی کنه؟ صدای رسول در نمیاد. با سعی می کنه. نفس عمیق دیگری می کشد. تمام قوایش را در سینه جمع می کند تا کلمات را از لای لبها بیرون بدهد. هیچ. یار محمد طعنه زنان می پرسد خب پس این یارو رو که پول به قرض داشته پیدا نکردی، پس اسمشو به من بگو، همین فردا پول تو پس می گیرم. یالا اسمشو بگو. یار محمد اگر خبر داشتی هیچ وقت جرأت نمی کردی اینجوری با رسول حرف بزنی. رسول او را کشته، اگر سر به سرش بگذاری تو را هم می کشد. ببین سراپایش خونیست. رسول پیراهن خونالودش را صاف می کند و به نطق یار محمد پایان می دهد. صاحب خانه با عصبانیت به اتاقش پس می نشیند و هی غر می زند. چه حیف نانی، هی چاخان سر هم می کنه. بگذار غر بزند رسول. باقیش را می دانی. باز پای پنجره می آید تا تکرار کند. تنها دلیل این که 2 سال با تو کنار آمده به احترام پسرعمویت رزم الدین بوده. اگر به خاطر رزم الدین نبود تا به حال جلو پلاست را ریخته بود بیرون. علتش همین است. اما دیگر پشیزی برای تو یا پسر عمویت ارزش قائل نیست و الاخر. خودت را به نشنیدن بزن، برو به اتاقت، سر نچرخان تا ببینی زنش رونا هم آنجاست. البته که هست، پشت پنجره دیگر. رسول را با چهره ای تأسف بار نگاه می کند، انگار می خواهد عذر و بهانه ای برایش بیاورد. به رسول علاقمند است، رسول اما به او مظنون است. نه اینکه او را جذاب نداند، خیلی وقتها یادش می کند، فقط دقیقا نمی داند احساس زن به او چیست. دوستی یا دلسوزی؟ اگر دلسوزی باشد از او بدش می آید. و اگر جز این باشد در رابطهش با یار محمد مشکل بیشتری ایجاد می کند. پس حتی فکر کردن به این موضوع چه فایده دارد؟ بهتر است برود به اتاقش. بهتر است استراحت کند تا نفس و صدایش برگرد. قشقش خشک لولای در خیلی مگس‌ها را که به امید یافتن خوراکی به آنجا آمده اند می‌تاراند، اما چیزی پیدا نمی‌شود. فقط کتاب‌های پراکنده، تشکی چرکالود، چند لباس بی‌شکل که از قلاب‌های روی دیوار آویخته و کوزه‌ای گلین در کنجی. همین. رسول با لگد زدن به کتاب‌هایی که دور تشک افتاده راه باز می‌کند، بی آنکه کفش‌هایش را درآورد روی تشک می‌افتد. دمی استراحت لازم دارد. چشم‌ها را می‌بندد. نفس‌های آرام، ملایم و منظم می‌کشد. زبانش چیزی نیست جز تک چوبی کهنه. پا می‌شود، آب می‌نوشد، باز دراز می کشد. گلویش هنوز خشک و تهی است، تهی از صدا. نفس عمیق می کشد و با عصبانیت نفس را بیرون می دهد. باز کمترین صدایی نیست. از دلواپسی می نشیند و به سینه مشت می کوبد. هیچ. باز مشت می کوبد. سخت‌تر. آرام بگیر، جای نگرانی نیست. اشکال موقتی گلو یا یک جور آلودگی سینه است. همین. لازم است بخوابی. اگر فردا صبح ادامه داشت برو پیش دکتر. دراز میکشد و رو به دیوار میغلطد. مچاله میشود. پاها خمیده، دستها لای زانوها. چشمها را میبندد و به خواب میرود. تا اذان مغرب و تا محو شدن صدای گلوله‌های توپ در آن طرف کوه می‌خوابد. بعد سکوت می‌شود و همین سکوت آزاردهنده بیدارش می‌کند. تبالو نیروی پا شدن ندارد، میلی هم ندارد. عصبی باز می‌کوشد حرف بزند. نفسش هنوز با قوت در می‌آید، اما بی کمترین صدا. بیش از پیش آشفته باز چشم ها را می بندد. اما ناله های خفه زنی او را از جا می پراند. خشکش می زند. نفس لرزان را حبس می کند و گوش می خواباند. نه فریادی و نه صدایی انسانی. کنجکاو به زحمت سر پا می ایستد. به طرف پنجره می رود و خیلی مگس ها را که روی جام پنجره جمع شده اند پس می زند و به بیرون نگاهی می اندازد. حیات در نور مات سرد ماه غم‌انگیز خالی و آرام است. پس از دمی درنگ شمعی روشن می کند. دفتر یادداشت کوچکی از لای کتابهایش در می آورد و باز می کند و شتاب زده می نویسد. من امروز نن عالیه را کشتم. بعد آن را در کنجی بین کتابها می اندازد. قدری آب می نوشد. روی بستر دراز می کشد. ما از قاب پنجره روی دیوار بالای تن فرسوده اش سایه می اندازد. لوزی. Thank you. یکی از روزهای بهار بود. ارتش سرخ افغانستان را ترک گفته و مجاهدین هنوز قدرت را در دست نگرفته بودند. من تازه از لنینگراد برگشته بودم. علت اینکه آنجا رفته بودم خودش داستان مستقلی است که نمیتوانم در این دفتر یادداشت بنویسم. بگذار برویم سراغ اولین روزی که دیدمت. حالا 18 ماه از آن روز میگذرد. در کتابخانه دانشگاه کابل بود که آنجا کار میکردم. آمدی کتابی بگیری و دل مرا با خود بردی. همین که دیدمت، نگاه محجوب گریزانت نفسم را بند آورد و نامت ریه هایم را انباشت. سوفیا. دوروبرم همه چیز از حرکت ایستاد. زمان، دنیا، چنان که تو و فقط تو وجود داشتی. بی کلمه ای حرف دنبالت تا کلاس آمدم و صبر کردم کلاس تمام شد. اما راهی پیدا نکردم که به تو نزدیک شوم یا سر حرف را باز کنم. از آن به بعد همیشه همین جور بود. دست به هر کاری می زدم که رفت و آمدت را تماشا کنم. چشمهای من به هم بیفتد. به تو لبخند بزنم. نبیش از این. چرا اظهار عشق نکردم؟ نظری ندارم. شهامتش را نداشتم. غرور؟ هرچه بود همه ماجرای عشقی ما عبارت بود از نگاه‌های گذرا و لبخند‌های محتاط من که شاید حتی توجهت را جلب نکرده بود. اگر هم کرده بود فروتنی و شرم مانع پاسخ دادنت می‌شد. همین عشق بود که مرا به محله 10 افغانان پای کوهستان اسمای در کنجی نزدیک تو کشاند. آن وقتها در خانه دیگری با چشمنداز قشنگ به شهر درست کنار آن صخره‌های عظیم به سر می بردی که آرزو داشتم من هم مثل فرهاد کوهکن آن را به عشق تو بتراشم. هر روز صبح با احتیاط تو را تا دانشکده همراهی می کردم. بعد از ظهرها در برگشت هم همچنین. شاید به عمد سوار اتوبوس نمی شدی. شال سبکی روی موهایت می انداختی و چشم به زمین می دوختی و آرام آرام راه می رفتی. قلبت به رقص در می آمد که من محبوبت حتی از دور همراهیت می کنم. درست است؟ بعد؟ روزی دل به دریا زدی و حادثه‌ای به وجود آوردی که سرآخر گذاشت به تو نزدیک شوم. کارت چندان هم تازگی نداشت. دفترت رو انداختی. به امید آنکه برش دارم و به تو برگردانم اما کلکت نگرفت. بله، دفتر را برداشتم اما برش نگرداندم. برش داشتم و سفت به چنگ گرفتم و مثل عزیزترین کتاب به سینه چسباندم. تو همین دفتر است که الان می نویسم. همان دفتر یادداشت بود که پیشتر برداشته بود، خط خطی کرده بود. امروز نن عالیه را کشتم. همانطور شعرها و داستانهایی هم نوشته بود. طبعا همه خطاب به سوفیا، اما سوفیا هرگز آنها را نخوانده بود. مثلا سیاه است دنیا، سیاه است روز، نگاهم کن سوفیا، در این امپراتوری ظلمت قلبم میرمد، چون امشب نزد تو خواهد بود. تو مرا ندیدی، حتی شاید نمی‌دانستی که امشب در خانه تان غذا خوردم. بله، آنجا با پدرت بودم، حتی برادرت داوود را هم دیدم. از آخرین باری که تو را دیدم 1 سال و 2 ماه می‌گذرد. دقیق تر بگویم 1 سال و 42 روز. بله، درست است، 1 سال و 42 روز پیش من پیش خانواده ام در مزار شریف برگشتم. اما دیگر مثل خانه و کاشانه نیست. پدرم چنان از ته دل مایل بود من در اتحاد جماهیر شوروی سرزمین رویاهایش درس بخوانم که وقتی پیششان برگشتم سرخورده شد. تحمل دیدن قیافه ام را نداشت. بعد از 7 ماه ترکشان کردم. به کابل که برگشتم جنگ دیگری شروع شده بود. این بار برادرکشی که در آن مردم نه به نام آزادی بلکه برای انتقام از یکدیگر می جنگیدن. تمام شهر با خاک یکسان شده بود. زندگی، دوستی و عشق از یادها رفته بود. بله،
این شهری بود که به جستجوی تو به آن برگشتم، اما تو دیگر در آن خانه نبودی، رفته بودی، ولی کجا؟ هیچ کس نمی‌دانست. بعد امروز، همین بعد از ظهر، رفتم قهوه خانه. آنجا پر از بوی تنباکو بود و مردهای ریشدار گوش تا گوش نشسته بودند. من هم گوشه نشستم و چای نوشیدم. توجهم به صدای پاهای مردی جلب شد که تلاش میکرد از پلکان چوبی بالا برود. این مرد پدرت محرم الله بود. فقط حالا یک پا بیشتر نداشت و با چوب زیر بغل راه میرفت. هیچ باورم نمیشد. شادیم زود محو شد. دو دوست دیگر دنبالش بودند. یکی بی چوب زیر بغل اما بدجوری از درد شلان شلان و دیگری یک چشم و یک دست. هر سه تا در ساقیخانه زیر زمین حشیش کشیده و نشعه شده بودند. آمدند به گوشه‌ای که من نشسته بودم. خودم را کنار کشیدم که جا برایشان باز شود. پدرت کنارم نشست، نگاه تیزی به من انداخت و من برخلاف میلم لبخند زدم. لبخند عصبانیش کرد. با صدای خشک و کشدارش پرسید: پیروزی توست که لبخند به لبت می آورد؟ و تهمانده پای قطع شدهش را به طرف من گرفت. خب، تبریک، از بابت این پیروزی برادر. لبخندم را خوردم. خم شدم طرفش و گفتم: نه آنوری هستم ریشدار و نه اینوری نظامی، نه مغلوبم و با این حال نه غالب. دستی به ریشم کشیدم و به او اطمینان دادم که فقط تحفه این جنگم.
داستان ادامه دارد.